بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین اشکالی که ایشون بر استدلال علامه وارد کردن این بود که خلاصه این قاعده دفع المفسده مال اون مواردی است که انسان نتوان اصل براءت یا اصالت الاشتغال جاری کنه. در ما نحنفی میشه؟ خب در ما نحنفی من نمیدونم آیا شارع جعل حرمت کرده برای نماد در دار قصف یا نه. اصل براءت از حرمت. پس بنابراین در ما نحنفی وقتی آدم میتونه اصالت البراءت جاری بکنه، یه نوبت به قاعده دفع المفسده نمیرسه. قاعده دفع المفسده مال اونجایی است که نه مجالی برای اصالت البراءه هست و نه مجالی برای اصالت الاحتیاط. مثل کجا؟ دوران هم بین محضورین. نمیدونم منافق، میت منافق الحاقن بالمسلمین دفنش واجبه یا الحاقن بالکفار دفنش حرامه. خب اینجا الان دوران امر است بین محضورین، یه دونه عمله، نمیدونم واجبه یا حرامه. اینجا نمیشه شما اصالت البراءه جاری کنی نه اصالت الاحتیاط. نه مثل شرب توتونه یا دعا این در رویت الهلاله که اصالت البراءه جاری کنی، و نه مثل این که نمیدونی نماز ظهر واجبه یا جمعه که اصالت الاحتیاط جاری کنی. هیچ کدامش جاری نی. چرا اصالت البراءه جاری نی؟ بر این که اصالت البراءه مال شک در تکلیفه، اینجا شک در مکلفه. به من یقین دارم یه الزامی به گردنم آمده. این میت منافقی که الان جنازش جلو منه، من یقین دارم یه الزامی الان به گردن من درباره این اومده. حالا یا بکنه یا نکن، میدانم یه الزامی به عهده من آمده. میشه شک در مکلف و به، و شک در مکلف و به اصالت البراءه جاری نی. اصالت البراءه مال شبهات بدویه است، اینجا مقرون به علم اجمالیه. پس اصالت البراءه اینجا نمیشه جاری کرد. اصالت الاشتغال هم نمیشه جاری کرد. اصالت الاشتغال مال اون جاییست که آدم بتوانه موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه بکنه، مثل ظهر و جمعه. نمیدونم در زمان غیبت نماز ظهر واجبه یا جمعه. میتونم موافقت قطعیه کنم هر دوشو احتیاطم بیارم، و میتونم مخالفت قطعیه کنم هیچ کدامشو نیارم. اما در اینجا نه، در این دوران هم بین محضورین من یا فاعلم یا تارک. نمیتونم موافقت قطعیه بکنم نه مخالفت قطعیه. چرا؟ چون اگر بیارم احتمال داره حرام باشه، کی میتونم موافقت قطعیه کنم؟ اگر نیارم احتمال داره واجب باشه. نه موافقت قطعیش ممکنه نه مخالفت قطعیه. پس در چنین جاهایی جای دفع المفسده اولا من جلب المنفعته. میگیم آقا قید اینه بزن، نمیخواد دفنش کنی، حالا برفرضم واجب باشه یک مصلحتی از دست رفته، اما اگر حرام باشه گرفتار مفسده میشی. اینجاست که بعد بگیم دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. اما در ما نحنفی که جای اصالت البراءه هست، من میتونم اصالت البراءه جاری بکنم، نوبت به این قانون نمیرسه. نمیدانم که شارع مقدس برای این نماد در دار قصبی جعل حرمت کرده که نماز خوندن حرام باشی یا نکرده. اصل براءته. نه انشالله شارع جعل حرمت نکرده. وقتی جعل حرمت نکرده با اصل ثابت شد، فیحکم به صحته، پس اون عمل میشه صحیح. ولو در باب اقل و اکثر ارتباطی بر فرضم که اونجا احتیاطی بشیم، ولی اینجا براءتی هستیم. این تا اینجا که خلاصه ایشون آخرین اشکالش هم بر علامه وارد کرد و این استدلالم از کار انداخت. البته با نعم این اصالت البراءه رو ایشون خرابش کرد. فرمود نه، از اون ور ما میگیم اصالت البراءه، ولی احتمال داره شارع جعل و حرمت کرده باشه و به نتیجه احتمال مبغوضیت هست. واجب توسلی که قصد قربت نمیخواد، آدم احتمال مبغوضیت هم که بته میتونه انجام بده، ولی در تعبدیات حتما قصد قربت میخواد. و من احتمال بدم که این مبغوضیت داره با امر محتمل المبغوضیت که انسان نمیتونه قصد تقرب بکنه. پس خلاصه دلیل دوم آقایون به حساب تقلیب جانب نه هم باطل شد، که البته فتعمل هم داره لابد مراجعه فرمودید که ایشون این نعم و خدشه میکنه. اما حرف اول درسته، نمیدونم شاره جل حرمت برای نماد در دار غصبی کرده یا نکرده از براعه. خب بریم سراغ استدلال بعدی. قبل از این که استدلال ایشونو بخونیم، یه استدلالی دیگه هم هست که ایشون نقل نکرده و او اینه که دو تا روایت ما داریم. یک روایت میگه اجتناب و سیئات، من اون نقل نمی کنه ایشون ها، ایشون هم میخواد چیز دیگه رو بگه. آخرین دلیلی که ایشون میخواد بگه اینی که من عرض میکنم مختصره، اینم دو سه دقیقه بگیم بعد بریم وارد استدلال بشیم. و او اینست که ما روایت داریم اجتناب و اجتناب و سیئات اولا من ارتکاب الحسنات. این روایت شیخ انصاری صفحه 238، همونجا که حرف علامه رو نقل کرده که دفع المفسد اولا من جلب المنفعه، این روایت اونجا نقل کرده ایشون، اجتناب السیئات اولا من ارتکاب الحسنات. خب اینم یه دلیل میشه. حالا برفردم این نماد در دار قصبی خوب حسنه، اما احتمال داره که حرام باشه. اجتناب السیئات اولا من ارتکاب الحسنات، قید اون حسنه بودنشو بزن، شاید حرام بشه، خودتو از مفسده نجات بده. این یک روایت. یه روایت دیگه هم داره شیخ، دو صفحه مونده به آخر کتاب، دقیقاً دو صفحه. میدونید که اون رساله‌های محشا 475 صفحه است، آخر صفحه 473، مجتمع حلال و حرام الا وقد غل به جانب الحرمه. هیچ جایی روایت ظاهراً از صادق سلام الله علیه میفرماد هیچ جایی حرام و حلال جمع نمیشه، واجب و حرام جمع نمیشه الا وقد غل به جانب الحرمه. پس این دو تا روایت اگه بخوان یه دونش شیخ در صفحه 238 نقل میکنه، یه دونه دیگه‌ش هم دو صفحه مونده به آخر کتاب. این دو تا روایت هم مثلا میتونه دلیل این آقایون باشه که مجتمع الحرام و الحلال الا وقد غل به جانب الحرمه. ما داریم همینی میخونیم دیگه، میخوام بگیم جانب نه، جانب حرمت مقدمه. پس طبق این دو تا روایت هم میشه استدلال کرد. اینم یه استدلاله، ولی ایشون اشاره نکردن. آخرین استدلال، این استدلالم باز همون صفحه 238، شما رسائین همه حرفا مال اونجاست، صفحه 238 اون اواخر صفحه رو شما نگاه بکنید. این استدلالی که الان میخوان بخونیم شیخ انصاری اونجا نقل کرده، دو سه تا مثال هم زده، ایشون هم همون دو سه تا مثال رو نقل میکنه. و هوال استقراء، استقراء یعنی طلب قریه کردن، دور شهرها گشتن، منتها کنایه، کنایه از این است که ما تو فقه خیلی گشتیم، استقراء کردیم. لغتا استقراء یعنی دور شهرها گشتن، دور قریه ها گشتن، اما کنایه از اینه، کنایه از اینه که ما خیلی گشتیم تو فقه، پیدا کردیم هر جایی دیدیم یه چیزی حرامی بود یه چیزی حلال، شارع مقدس جانب حرمت رو مقدم کرده طبق همون روایت. یکیش کجاست؟ زن حائض. زن حائض در ایام استظهار، حالا استدلال رو بخونیم تا برسیم به مطلب. الاستقراء، پس آخرین دلیل بر تقلیب جانب نهی استقراء، طلب قریه کردن، دور شهرا گشتن. یعنی ما دورور فقه خیلی گشتیم، دیدیم هر جایی که حرام و حلال جمع بشه شارع اونجا حرام رو مقدم کرده. فانه یقتضی ترجیح جانب الحرمه علی جانب الوجوه. ما گشتیم تو فقه پیدا کردیم مواردی را که احتمال وجوب بوده، احتمال حرمت هم بوده، شارع جانب حرمتشو مقدم کرده. یکیش کی؟ یکی زن حائض در ایام استظهار. این بخواد نماز بخونه، داره رؤیت دم میکنه، این خونها نمیدونه حیضه تا عبادت براش حرام بشه. نماز و روزه بر زن حائض حرامه، یا نه استحاضه است، چون میدونید استحاضه مثل دیگران بعد عبادتشو انجام بده، متای شرایطی داره. حالا این خانم در ایام استظهارش داره خون میبینه، نمیدانه این خونا حیضه تا نماز حرام باشه، یا خونای استحاضه است تا نماز واجب بشه. اینجا شارع فرموده ده الصلات ایام اقرائک، مبتدعی مفرد مؤنث. پیغمبر به اون زن فرمودن در ایام اقراء جمع قرعه یعنی حیض، دم الصلاتی ایام اقراء، با اینکه احتمال داره این خون حیض باشه نماز حرام باشه، احتمال هم داره که استحاضه باشه نماز واجب باشه، ولی شاده دستور داده ده الصلات، نخ رها کن نماز را. این یه مثال. یه مثالم این که من فقط دو تا ظرف آب دارم، یکیش پاکه یکی نجس، ولی نمیدونم کدامه. حالا میخوام وضوام بگیرم، به اعتبار اون آب پاکه من واجد الماء هم، وضو برام واجبه چون آب یا دو تا آب یه دونش یقینا پاکه، من به اعتبار اون آب پاک الان واجد الماء هم و واجد الماء وضو برش واجبه، ولی از اون برم یکیش نجسه و من با هر کدوم وضو بگیرم احتمال داره نجسه باشه و وضو گرفتن با آب نجس حرامه. اینجا امام میفرماد چی؟ یحریقه هما و یتیمم. وسائل جلد اول باب هشتم حدیث دوم، یحریقه هما و یتیمم. ای کسی که دوتا آب داری، یه دونه پاک یه دونه نجس، نمیدونی کدام پاک کدام نجس، یحریقه هما. عراقه، این یحری اصل اون عراقه هم احراقه است و خلاصه احراق کن، یعنی این دوتا آب و بریز دور، برو سراغ تیمم. خب این دوتا مثال چی میگه به ما؟ میگه اون زن احتمال میده نماز براش واجب، احتمال میده حرام، ولی بهش میگن ده صلات ایام اقرائه. اینجا الان به اعتبار اون ظرف پاک واجد الماه، باید وضو برش واجبه، ولی از اون برم نمیدونه کدام پاک کدام نجسه. در اینجا شاره میگه یحریقه هما، این دوتا رو بریز و برو سراغ تیمم. خب از این دوتا مثال ما میفهمیم، استقرا کردیم تو فقه به دست آوردیم که در این جاهایی که حرام و واجب با هم جمع شده، شارع جانب حرام رو گرفته. که حرمت صلات فی ایام الاستظهار، نماز در ایام استظهار احتمال داره واجب، احتمال داره حرام، ولی شارع میگه نمیخواد خانی. و عدم جوازه، که عدمه، عدمه اصل به حرمته که کاف سرش در میاد، که عدمه جواز الوضو من الاینائین مشتبهین به نجس. این دوتا مثال قبل از این که وارد وفیه ایشون میخواد اشکال کنه، قبل از این که وارد اشکال بشیم یکی دوتا مطلب رو باید تذکر بدیم تا عبارت خوب روشن بشه. مطلب اول این که اختلافه، آیا زن حائض این که مسلمن نماز براش حرامه، آیا این حرمت نماز بر زن حائض حرمت ذاتی یا تشریعی؟ مشهور میگن تشریعیه، یعنی حرام تشریعیه. به چی؟ یعنی زن بلند شه به قصد امر شارع نماز بخونه، زن حائض بلایش به دستور شارع بگه من میخوام نماز بخونم، تشریعه دیگه. یعنی شارع گفته نخون، این میگه نه من میخوام به دستور شارع نماز بخونم. حرمت نماز زن حائض میگن حرمتش حرمت تشریعیه، یعنی اگر بخواد به قصد امر شارع بخونه حرامه. مشهور اینی میگن، ولی بعضی گفتن نه حرمت ذاتی داره. این زن نماز بخونه یا زنا بده یکیه، زنا حرمت ذاتی داره دیگه. بعضیا میگن، حالا قائلش هم که نمیدونن، بعضیا قائلن حرمت زن، حرمت نماز زن حائض این زنا دادنشه، یعنی زنا بده یا نماز بخونه در حال حیض هر دوش یکیه. این بحث ما مبتنی بر حرمت ذاتیه، اینو گفتم برای این که معلوم بشه بحث ما کجاست. یعنی ما الان داریم اینجایی که میخونیم، بحث ما اونجاییست که حرمت ذاتی بدانیم، یعنی نماز حائض بگیم عین زنا دادنه، عین ربا خوردنه. چطور حرام ذاتیه؟ نماز در ایام استظهار هم حرام ذاتیه. این یک مطلب. راجع به وضو، اون حرمت وضو با آب نجس اون حرمتش تشریعیه دیگه، اونجا اختلافی نی، یعنی حرمت تشریعیه. یه نفر بگه آقا من میخوام به قصد امر شارع با این آب نجس وضو بگیرم، نه دیگه این حرمت ذاتی نی. پس در نماز حائض راجع به حرمتش اختلافه که حرمت ذاتی یا تشریعی، حق اینیست که تشریعی ذاتیه، ذاتی رو بعضیا گفتن درست هم نی، اما راجع به وضو گرفتن با آب نجس اونم حرامه، اون حرمت تشریعی داره. بگه من میخوام به قصد امر شارع با این آب نجس وضو بگیرم. خب این دکه معلوم شد، حالا بریم سراغ معنای استظهار. زن در ایام استظهار نماز خوندنش امرش دائره بین وجوب و حرمت. استظهار یک وقت مال زن ذات العاده است، یه وقت مال زن مبتدعه. ذات العاده کیه؟ یه زنی رو در نظر بگیرین همیشه همه ما از روز اول تا روز پنجم حیزه، تا سالها عادتش اینه، به این میگن ذات العاده. روز اول ما حیز میشه، روز پنجم هم حیزش تمام میشه، روز ششم هم میره حمام و نمازاشو میخونه. این ماه استثناء روز ششم هم خون دیده، اینجا روز ششم خون دیده. خب بنابر حرمت ذاتی یادتون نره، بنابر حرمت ذاتی تا این خونو میبینه بعد نماز نخونه. تا دیروز که نمیخون، تا دیروز که حیز مسلم بود و نماز نمیخوند و روزه نمیگیره. امروز هم برخلاف همیشه که ششم پاک میشد و میرفت حمام، امروز روز ششم هم خون دیده. این باید استظهار کنه. استظهار یعنی چی؟ یعنی کاری بکنه تا بعدن بعدش روشن بشه، طلب ظهور بکنه. چی کار کنه؟ تا دید که خون داره میاد امروز حمام نره، نمازم نخونه، روزم نگیره، بشینه معطل. تا کی؟ میبینه این خون اگه از 10 تجاوز کرد معلوم میشه استظهار. نمازای از روز ششم همه رو باید قضا کنه، چون آخه اکثر هی 10 روز دیگه. خب 5 روزش که هی بوده، روز ششم هم که خون دیده، اگه باز 5-6-7 روز دیگه خون دید که دیگه از 10 گذشته، این گذشتن از 10 کشف میکنه که این خونهایی که از روز ششم دیده خون استحاضه بوده. تمام این نمازایی که از روز ششم نخونده بعد بخونه. اما اگر قبل از 10 قد شد، یعنی روز ششم هم خون دید، 7-8-9 هنوز 10 نشده بود قد شد، این کاشف از اینی که حیزه، کاشف از اینی که حیزه. دیگه نمازایی که این چند روز نخونده، مثل اون 5 روز که نخونده بود، این چند روز هم نمازش قضا نداره. استظهار یعنی به مجرد این که روز ششم هم خوندی طلب ظهور بکنه، یعنی بیشینه منتظر بشه ببینه این خون به کجا منتهی میشه. اگر از 10 روز گذشت کشف میکنیم این خون از ششم به بعد اینا همه استحاضه بوده، تمام نماز داره بعد قضا کنه. اما اگر قبل از 10 قد شد، نه معلوم میشه، چون اکثر هی 10 روزه. حالا این ماه اتفاقا حیض شده 10 روزه، این چند روزی که نماز نخونده قضا نداره. این
میشه
قضا شده معلومه. خب بعد دیگه از کدیم 10 روز دیگه، صحبت 10 روزه. تا 10 روز اگر بشه حیضه، ولی از 10 که گذشت نه دیگه، اونجا استحاضه است. خب این مال استظهار ذات العاده. یه استظهار دیگه داریم، زن مبتدعه، دختریست که الان بالغ شده، اولین بار داره خون میبینه، به این میگن مبتدعه. این زن مبتدعه این تا خون دید، این همه بنابر حرمت ذاتیه، تا رؤیت دم کرد دیگه نماز نماز بخونه، اینم استظهار کنه، میبینه وضعش چی میشه. میدونید که اقله هی 3 روزه. خب این تا روز اول خون دید هیچ کاری نکنه، هیچ عبادتی انجام نده، بشینه منتظر. اگر دید شد 3 روز بیشتر از 3 روز، معلوم میشه حیضه. این نمازایی که نخونده دیگه قضا نداره، حیض بوده. اما قبل از 3 روز اگه قضا شد، بعد این 2 روزه نمازا رو بخونه. چرا؟ چون استحاضه است. اگر به 3 رسید، 3 و بیشتر رسید، این حیضه. حالا که حیضه، پس این نمازایی که روز اول نخونده قضا نداره. اما اگر قبل از 3 روز قضا شد، معلوم میشه این خون استحاضه. این 2-3 روز، این 2 روزی که نماز نخونده بعد اعاده کنه. پما 2 تا استظهار داریم، یه استظهار مال ذات العاده که بعد از روز عادتش هم برخلاف همیشه رؤیت دم میکنه، یه استظهارم برای این زن مبتدعه داریم که اولین بار خون دیده، بنابر حرمت ذاتی ها تمام اینا بنابر حرمت ذاتیه. خب نماز حائض هم که حرمت ذاتی داره، این تا خون دید احتمال
اقبالم میداد هیزه حرمت ذاتی داره، اینم باید عملشو ترک بکنه، هیچ عبادتی انجام نده، منتظر بشینه تا وضعش ظاهر بشه، طلب ظهور بکنه. به چی وضعش ظاهر میشه؟ اگه به سه رسید و گذشت معلوم میشه هیزه، اگر قبل از سه قد شد ظاهر میشه که هیز نی. خب پس بنابراین استدلال این شد، این آقایون استقرا کردن، میگن الان این زن در ایام استظهار، حالا یا استظهار ذات العاده که از روز ششم به بعد خون دیده غیر از اون پنج روز، یا استظهار زن مبتدعه، اومدن میگن نماز حرامه. به مجرد اینکه این زن این خون دید برای اولین بار، این به مجرد دیدن این خون بعد عبادت رو ترک بکنه. چرا؟ چون نماز حائض عین زنا دادنه، عین ربا خوردنه، تا دید اینجا حرامه، ولی از اون برم احتمال داره استحاضه باشه و واجب باشه. میبینیم شارع جانب حرمت رو مقدم کرده، میگه تو حق نداری نماز بخونی، هم به اون عادت استظهار ذات العاده میگه حق نداری نماز بخونی، هم به این زن مبتدعه میگه حق نداری نماز بخونی، و حالی که احتمال داره این خونا استحاضه باشه، نماز واجب باشه، ولی معذاله احتمالم داره حیض باشه و حرام، جانب حرمت مقدم شده. یک مثال. مثال دومیشم که راحته. مثال دومیش دو تا ظرف داریم، فقط همین دو تا ظرف هم دارم، دیگه آبی دیگه ای ندارم، و الا اگه آب سومی باشه بعد برم با او وضو بگیرم، نه، منم و همین دو تا آب، اینم علم اجمالی داریم، یکیش پاکه یکیش نجسه، به اعتبار اون پاکه من واجبه برم وضو بگیرم، چون واجد الماء هم، به اعتبار این که با آب نجس وضو گرفتن حرامه، احتمال داره حرام. اینجا میبینیم شارع میگه یحریقه هما و یتیمم، هر دو آبا رو بیلید دوری رو برسای بخوان، وسائل جلد اول باب هشتم حدیث دوم، یحریقه هما و یتیمم. پس استدلال معلوم شد، ما استقرا کردیم تو فقه دو جا رو پیدا کردیم که شارع جانب حرمت رو بر جانب وجوب غلبه داده، یکی حرمت صلات در ایام استظهار، چه استظهار ذات العاده چه استظهار مبتدعه، یکی هم عدم جواز وضو ان عناین مشتبهین، عدم جواز اشاره به همون روایت با یحریقه ما و یتیمم، جایز نیست وضو بگیری چون یکی از اینها نجسه، اگر شما با هر دو اینا بخوای وضو بگیری یا با یکیش وضو بگیری، اونجا وضو با آب نجس گرفتی و جایز نیست. خب استدلال که معلوم شد، در این دو سه مورد احتمال وجوب هست، احتمال حرمت هم هست، ما طبق این که گشتیم دیدیم شارع جانب حرمت مقدم کرده، در ما نحنفی هم همینی میگیم. ما نحنفی کدومه؟ نماز در دار قصبی. نماز در دار قصبی ممکنه شارع براش جهل وجوب کرده باشه، ممکنه هم هست جهل حرمت کرده، هر دوش ممکنه، ولی شما جانب نهی مقدم کن، اون نماز رو نخوان و جانب نهی یعنی لا تقصب رو ترجیح بده بر سله و صلات انجام نده. درست با نحنفی مثل این دو جا، ولی وفیه سه تا ایشون اشکال دارن. اشکال اول این که ما این کبرا رو قبول نداریم، ما همچی چیزی قبول نداریم که استقرا حجت باشه. استقرا که دلیل شرعی ما برش نداریم، ما دلیل شرعی نداریم، اگه انسان تتبع کرد یه چیزایی پیدا کرد، این دلیل بر این باشه که اون مطلب حجته. بله اگه استقرا مفید قطع باشه، خب چرا؟ خب میدونید حجیت قطع ذاتیه و اون چه استقرا؟ استقراء تام. اگر انسان استقراء تام بکنه، یعنی واقعا یه عمری بگرده و اینجا رو پیدا بکنه، این میشه استقراء تام و مفید قطع. قطع هم حجیت ذاتیه، ولی ما دو سه جا حالا گشتیم پیدا کردیم که شارع جانب حرمت مقدم کرده، این که مفید ظنه، مفید قطع نی. اصل اولی هم چیه؟ حرمت عمل به ظنه. اگر از کردن این استقراء دلیل شرعی بود میپذیرفتیم، تعبدن میگفتیم آقا ما استقرا کردیم، یه دو سه مورد پیدا کردیم که شارع جانب حرمت رو مقدم کرده، ولو قطعا پیدا نکنیم چشم، ولی همچی که نیستش که، ما دلیل شرعی نداریم بر حجیت استقرا، نهایتش مفید ظنه. اصل اولی هم که حرمت عمل به ظنه، بعد اگر استقرایی مفید قطع باشه اون حجته، ولی دو سه مورد پیدا کردن که قطع بر آدم نمیاره. پس اولا کبرا رو قبول نداریم، و ثانیا حالا کبرا رو قبول بکنیم، بگیم چرا استقرا ولو مفید قطع هم نباشه حجته. بر فرض اینو بگیم با دو جا که استقرا درست نمیشه، شما دو جا پیدا کردی تو فقه که در این دو جا جانب حرمت مقدم شده، صغرا رو قبول نداریم، یعنی بر فرضم استقرا مفید ظنم باشه حجت، ولی با دو سه مورد پیدا کردن به این نمیگن استقرا. و ثالثا حالا اومدیم بگن استقرا، بر فرضم با دو سه مورد پیدا کردن اسمش بشه استقرا، ولی این ربطی به بحث ما نداره، یعنی ربطی به تقلیب جانب حرمت نداره. بحث ما کجاست؟ میخوام دلیل اقامه بکنین بر تقلیب جانب حرمت. حالا بر فرضم پذیرفتیم در این دو سه مورد ما باید چیکار کنیم؟ اون زن حائض نباید نماز بخونه، اون بنده خدام نباید وضو بگیره، پذیرفتیم اینو، ولی این ربطی به بحث ما نداره. بحث ما تقلیب جانب حرمته، این اصلا ربطی به تقلیب جانب حرمت نداره. عنایت بفرمین. و فیهه، یعنی در این دلیل ما اشکال داریم، انهو ضمیرشن لا دلیل علا اعتبار الاستقراء ما لم یفید القطع. استقراء اگه دلیل شرعی بود مفید قطع هم که نبود، تعبدن میپذیرفتیم، ما کبدار قبول نداریم، چون استقراء ناقصه، با استقراء ناقص که قطع حاصل نمیشه. بعد اگر استقراء تام بود مفید قطع بود اون حجته، ولی ما لم یفید القطع قطع اعتباری نداره، این نفی کبرا. ولو سلن نفی صغرا میکنی، حالا برفرضم بگیم مثلا استقرا حجته، ولو مفید قطع هم نباشه حجته، ولی هوه استقرا لا یکاد یثبتو به هادل مقدار. حالا شما گشتی تو فقه دو مورد پیدا کردی که شرونجا جانب نه مقدم شده بر جانب هم، این که مفید استقرا نیستش، یعنی استقرا برفردم حجت باشه، هوه اون استقرا به این مقدار دو جا پیدا کردن استقرا ثابت نمیشه. ولو سلم، حالا اگر تسلیم بشیم بگیم چرا با دو مورد هم استقرا حاصل میشه، ولی لیس له مربوطن بالمقام، این لیس حرمت اسمشه، مربوطن بالمقام خط بعد اون خبرشه، لیس حرمت صلات در این ایام استطاع، و لیس عدم و جواز الوضو من هما من الانائن. این اصلا ربطی به بحث ما نداره، بحث ما چیه؟ تقلیب جانب نهی، این دوتا تقلیب جانب نهی نیست، لأن حرمت الصلات فيها ایام استظهار، حرمت صلات در اون ایام استظهار، اما ما تکونو لقاعدت الامکان والاستظهار، این دوتا قاطی نشه. استظهار مال استظهار ذات العاده است، امکان مال استظهار مبتدا است. در این امکانی که ایشون میگه، ایشون میخواد بگه از باب تقلیب نی، اون آقا میخواد بگه اینجا از باب تقلیب جانب حرمته، میگیم نه، در مورد استظهار مبتدعه قاعده امکان میگه نماز نخون، در اون استظهار ذات العاده استصحاب میگه نماز نخون. ببینید این خانم تا دیرو حیض بوده 5 روز طبق معمول، الان که روز ششمه نمیدونیم آیا این خون حیضه، بازم داره خون میبینه، اینجا استصحاب میگه حیضه، نه از باب تقدیم جانب نه، اصلا اینکه جواز نیست. آخه میدونید که تو رسائل نظرتونه لابد، با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. من اون مثالش تکرار بکنم، الان یه گوشتی من در راه پیدا میکنم، شک میکنم آیا این حرامه یا حلاله، چرا شک میکنم؟ برای اینکه نمیدونم تزکیه شده یا نه، علت اینکه این گوشت الان من پیدا کردم شک میکنم حرامه یا حلاله، برای اینکه نمیدونم تزکیه شده یا نه. خب حالا چون شک دارم میتونم بگم کل شک الا که حلال جایزه؟ نه، اینجا اون اصل حکمیه، جواز اکل حلیت اصل حکمیه، با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. اصل موضوعی چیه؟ اصل عدم تزکیه. چرا من شک دارم این حرامه یا نه؟ برای اینکه شک دارم تزکیه شده یا نه، اصل عدم تزکیه. وقتی از عدم تزکیه جاری کردی، این گوش میشه چی؟ میته. وقتی میته شد دیگه حلیت نداره، با بودن اصل موضوعی اصالت و عدم تزکیه، نوبت به اصل حکمی که حلیت و جواد بشه نمیرد. اینجا هم همینطوره. الان این خانوم تا دیروز که یقیناً حائض بوده، تا دیروز که یقیناً نماد براش حرام بوده، الان که خون دیده نمیدونه حیضه یا استحاضه است. اینجا استصحاب میگه این حائضه. شما نمیتونی اینجا اصل حکمی جاری کنی بگی ما که نمیدونیم حیضه جایز صلات. جواد اصل حکمیه. با اینا رو دقت داشته باشین، قواعد اصولیه مسلمه. ممکنه نفر بگه آقا من که نمیدونم، این زن بگه من که نمیدونم حیضه یا نه، پس جایزه. میگیم آقا جواد اصل حکمیه. اصل حکمی با بودن اصل موضوعی اعتبار نداره. اینکه شما اصل موضوعی دارین، اصل موضوعی کدومه؟ کونهو حائضن. نمیدونه دیروز که حائض بوده، نمیدونه از حائض بودن خارج شده یا نه، استصحاب میگه شما حائضین. خب وقتی حائض شد دیگه جواز نداره. پس بنابراین استصحاب مال اون استظهار ذات العاده است. یعنی میگه تا دیروز که من حائض بودم نمیدونم اینم حیض یا نه، استصحاب اقتضا میکنه حائضه. و وقتی شد حائض دیگه جواز نداره. میبینی از بحث ما خارج شد. بحث ما اونجاست که یه چیزی جایز باشه، احتمال حرمت، احتمال جواز یا وجوب، وقت اونجا جانب نهی و مقدم کنیم. اینجا اصلا احتمال جواز نی، اینجا استصحاب این خانم رو حائض قرار میده و حائض حرام نماز بخونه. این استصحاب مال استظهار ذات العاده. و اما قاعده امکان، اون مال مبتدع است. تو روایاتی ما داریم، البته این متخذ از روایاته، این خود روایات نی. کل دمن امکن ان یکون حیضن حیضا، کل دمن امکن ان یکون حیضن کان حیضا. هر خونی که امکان حیض باشه اون حیضه. خب این امکان به چیه؟ اولا که این بیننده این خون 10 سال شده باشه، بالغ شده باشه، از اون طرف هم یائسه نشده باشه. چون اگر یائسه شده باشه که امکان حیض نی، تموم میشه دیگه. اگر هم بالغ نباشه باز امکان حیض نی. امکان حیض کجاست؟ بعد از 10 سال و قبل از یائسگی، که در زنای سید 50 ساله. از 10 سالگی زنای سادات غالبا خون میبینن تا 60 سالگی، یعنی 50 سال در سن منتهی زن. اما غیر سادات تا 50 سالگی. علا کل حال امکان حیض کجاست؟ بعد از 10 سالگی، و الا قبل از 10 سالگی خون حیض نی، و قبل از یائسگی، و الا بعد از یائسگی هم حیض نی. حالا ایشون میفرما قاعده امکان اینه. چند تام روایت داره، این از او گرفته شده. هر چیزی که امکان حیض داره، هر چیزی که امکان حیض داره، خب این زن الان 10 سالش که شده یقینا، یا اسم که هنون نشده، امکان حیض داره، این رو قاعده امکان نمیتونه نماز بخونه. پس ببینید استصحاب مال اون دیگری بود، مال این قاعده امکان. امکان داره که حیض باشه، چون اگر 3 روز دیگه ادامه پیدا بکنه حیضه. احتمالم داره قبل از 3 روز قطع بشه حیض نباشه، ولی امکانش که ها. این خانم که بالغ شده، از اون ورم که یائسه نشده، ممکنم از این خون فردا پس فردا قطع بشه. پس امکان ان یکون حیضه. حالا که امکانش ها، حیضه. کل دمه یمکنو، ببینید همه شرایط فراهمه، کل دمه یمکنو ان یکون حیضن حیضا، هر دمی که ممکنه حیض باشه حیضه. پس این زنی که برای اولین بار در خون میبینه امکان حیض هست. تا امکان حیض هست حرمت میاد، حرمت ذاتی ها. یادتون نره تمام این حرف هایی که داری میخونیم، بنابراین که حرمت صلات حائض حرمتش حرمت ذاتی باشه، و الا اگر تشریعی باشه از بحث ما خارجه. پس اشکال سوم چی شد؟ بر فرضم بپذیریم که با 2-3 مورد استقراء محقق میشه. خیلی خوب، با این 2 مورد استقراء محقق، ولی ربطی به بحث ما نداره. مقام ما چیه؟ تقلیب جانب حرمت، این مقام ماست. و حالی که این 2 جا ابدا تقلیبی نی. چرا؟ چون جواز نی. آخه باید یه جوادی باشه، یه حرمتی باشه که ما حرمت رو ترجیح بدیم. در ایام استظهار جوادی نیست، فقط چیه؟ فقط حرمته. در ایام استظهار فقط حرمته. حالا یا اون استظهار یا این استظهار. دقت کردی چرا از بحث ما خارجه؟ بحث ما کجاست؟ یه جایی باید باشه که جواد و حرمت هر دو باشه، اون وقت حرمت رو ترجیح بدیم بر جواد. در این دوتا ایام استظهار اصلا جوادی نیست شکا، به مجردی که شروع بکنه به نماز مثل اینکه داره زنا میده، کار حرام شروع کرده. بنابراین فقط حرامه، نه اینکه هم حرام هم جواد جانب حرمت رو مقدم کردیم. این اصلا ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ برای اینکه حرمت صلات در ایام استظهار انما تکونو لقاعدت الامکان در استظهار مبتدعه و انما تکون للاستصحاب در استظهار ذات العاده المثبتین. پس این قاعده امکان و قاعده استصحاب که اثبات میکنه کون و دم هیزا. ببینین اصل موضوعی، یه وقت نخیال کن اینجا اصل حکمیه بگیم جایزم هست. نه، با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. همونطوری که در اون گوش چی میگفتیم، نمیدونستیم تزکیه شده یا نه، نمیتونستیم بگیم جایزه، بعد بگیم اصل عدم تزکیه. اینجا هم همینجور، شما نمیتونی بگین زن بگی حالا من که نمیدونم حیزه یا نه پس جایزه، میگیم نه فقط و فقط حرامه. پس اصلا جواد و حرمتی نیست تا شما بخوای حرمت رو غلبه بدی بر جانب حرام. چرا؟ چون در استظهار ذات العاده استصحاب میگه این خانم حیزه، در استظهار اون یکی هم قاعده امکان میگه این حیزه، و حیز فقط حرامه دیگه، جواز نداره. چرا جواز نداره؟ برای اینکه جواز اصل حکمیه. با بودن اصل موضوعی وقتی این خانم شد حائض، به وسیله استصحاب شد حائض، دیگه نوبت نمیرسه به جواز صلات. پس جوازی تو کار نی که شما بگی هم جواز هست هم حرمت هست، من حرمت رو ترجیح میدم. ابدا جوازی تو کار نی. یحکم به جمیع احکامه. حالا که با استصحاب حیض شد، حکم میشود به تمام احکام حیض و منها یکی از احکام حیض چیه؟ حرمت و صلات علیها. ببینی فقط حرامه. اون آقا میخواست بگه چی؟ میخواست بگه اینجا احتمال جواز، احتمال حرمت، حرمت رو مقدم کردیم، میگیم نه اینجا فقط حرامه. لال اجل تقلیب جانب الحرمت، جوازی در اینجا نی که شما بگی جواز هست حرمت هم هست، حالا من حرمت غلبه میدم. کما هو المدعا، مدعای مستدل چی بود؟ میخواست بگه این نماز امکان جواز، امکان حرمت، شارع حرمت رو مقدم کرده. نه، میگیم بنا بر قول حرمت ذاتی فقط حرامه، جوازی تو کار نی که بگیم پای تقلیب تو کاره. هازا، اینا بنا بر قول به حرمت حد ذاتیه. اگر گفتیم صلات حائض حرمت ذاتی داره، یعنی هی زن حائض چه نماز بخونه چه زنا بده یکیه. اگر اینجور باشه و اینجا به خاطر استصحاب و به خاطر قاعده امکان این میشه حائض در ایام حیض، بنابر این که حرمت نماز ذاتی باشه در ایام حیض، اون وقت استصحابم که اینو حائضش قرار میده اونم میشه حرام ذاتی و الا. اما اگر حرام تشریعی بود از بحث ما خارجه، چون اگر حرام تشریعی بود این الان به خدمت شما عرض شود که تشریعا به قصد تشریعی بخواد بیاره حرامه. اینجا دیگه اصلا نه جوادی نه حرمتی از بحث ما خارج میشه. پس تا موقعی تو بحث ما که حرمت رو حرمت ذاتی بدانیم و من هنا، حالا که معلوم شد اگر تشریعی باشه از بحث ما خارجه، وضع وضو هم روشن میشه. چرا؟ برای این که وضوع با آب نجس اون حرمتش دیگه حتما تشریعیه. و من هنا از این مطلبی که درباره زن نماز در حال استظهار گفتیم، انقدر زهره که انهو زمیرشن لیسم منهو من تقلیب جانب نهی، منهو یعنی من تقلیب جانب الحرمه، لیس من تقلیب جانب الحرمه ترک الوضو من الانائین، یعنی اونجا که ما میگیم دوتا وضو رو ترک بکن، اونجام از باب تقویب نی فإن حرمت الوضوء من الماء النجس لیس الا تشریعیا، وضو گرفتن با آب نجس فقط تشریعیه، بنابراین این میتونه احتیاطا یه وضو با این بگیره یه وضو با او بگیره، تشریعی نیستش که. هر جای آدم احتیاط بکنه شبه تشریعی نی، اگر حرام باشه وضو از آب نجس به خاطر تشریعشه ولا تشریعه، و اونجا تشریعی نی اگر هر دو وضو بگیره، یه وضو با این بگیره یه وضو با او بگیره رجاءن. تشریع مال کجا؟ اونجایی که به قصد امر شارع هم کاری بکنه. ادخال مالا یعلم فدین فدین، اما اگر انسان احتیاطاً بگه من که نمیدونم پاک کدومه نجس کدومه، احتیاطاً با هر دو وضو میگیرم، اگر اینجوری شد که دیگه اصلا حرمتی نی، حرمت وضوع با آب نجس تشریعیه و تشریع موجود نی در اونجایی که لو توزع منهما رجاءً احتیاطاً فلا حرمت فل بین، پس اصلا حرمتی نی تا شما جانبه. چرا حرمت نی؟ چون اخو حرمت وضو با آب نجس حرمت تشریعیه. خب من اگه احتیاطاً دوتا وضو گرفتم دیگه تشریعم نکردم، حرمت ذاتی که نداره، تشریعم نکردم، احتیاطاً میخوام دوتا وضو بگیرم، لا حرمت فل بین، اصلا حرمتی نی که غلب جانبها، تا اینکه ما جانب حرمت رو غلبه بدیم. این فعدم و جواز سر مطلبه، یه انقلتی مقدره، این عدم جواز به حساب قلتوس جواب از اون انشکار. انشالله روز دوشنبه، چون شنبه که عرفه است، یه شنبه هم که عید قربانه، انشالله دوشنبه اگر زنده بودیم. ذاتی را داره
مستبقی
به نجس، یعنی نماز بخونه شد، حرمت تشریعی و حرمت ذاتی، یعنی اونایی که
اگه احتیاط هم هر دو نماز بخونه مستبقی به نجس اینجا همون درست داره،
خب حرمت ذاتی نداره، احتیاط هم میخونه. ببینی حرمت ذاتی که نداره، چون احتیاط هم میخونه حرمت تشریعی هم نیست. خب تشریع اونجاست که به عنوان امر شارع بیارم، میگم من نمیدونم، احتیاطا الان میارم دو تا سه تا نماز میارم، میبی نداره
احتمال مقبولیت
که اون دو تا دیروز میفرمی شما ها.
شما الان میفرمی احتمال مقبولیت که هستش که
احتمال مقبولیت به همه زد بیرانه هم شو فرمود، نه احتمال اون برش هم هست، احتمال مقبولیت هم هست. بله دیگه، یعنی خلاص نه مقصدش غلبه داره، مقصده قصد غلبه داره بر مصلحت نماز، نماز مصلحت داره، قصد من مقصده داره، اما این مقصدش غلبه بر اون داره، خود این غلبه مقصده شاید مؤثر باشه در مقبولیت.
اینجا خود مخالفت تحقیه
کجا؟
با دعا.
خب حالا دیگه اون مسئله دیگه از اون اشاره بعدا توضیح میده، چون دستاش نجس میشه اگه با هر دو وضو بگیره، اگه با اولی که پاک باشه بگیره، با دومی که همه دستاش به هم بخوره نجاست پیش میاد، اگه اولی نجس باشه با اون آب دومی که بریزه پاک میشه از اون نجاست ها یه دونه ای باشه، چون بعد یاد نجاست دو بار، اگر اولی نجس وضو گیره دومی تا آبو میریزه پاک میشه، پاک شو دست میماله حالا قرار درست میشه.
مثلا اینکه میشه چه این رو به آقایی که
چون میگه به درد اینجا نمیخوره، اصلا ربطی به کار ما نداره، اینجا اصلا حرمتی نی، حرمت ذاتی که نداره، وضوع با آب نجس تشریع هم که نمی کنه، احتیاط هم میخواد دوتا وضوع بگیره، پس یه ایبی نداره که حرمت بله دیگه، یعنی ولو علم نداری، علم نداری که این مقصده داره، احتمالشو میدی که مقصده این غلبه داشته باشه بر مصلحتون، ولو ندانی محرزم نباشه، همین احتمال مبغوضیت مضر به عبادت، آدم با محتمل المبغوضیت نمیتونه قصد تقرب بکنه، ولو نمیدانی که واقعا مقصدش غلبه داره.